هم دیگه باشن، ولی نه از اون طرف شما فرمودید خیلی شاید ما در حوادث سوانه فقط ببینن و بدون که الان در حوادث سوانه هست، ولی ما سعی کردیم که در کل سال بتونیم فعالیت داشته باشیم. و همونطور که جناب دکتر هاشمی شما خیلی خوب مطرح فرمودید، بحث اصلی ما پیشگیری از سوانه و پیشگیری از حوادث هست. آموزش‌های همگانی که داریم برای عموم مردم، سعی کردیم یک سری آموزش‌هایی داشته باشیم که بهشون مخاطرات موجود رو بگیم. ما سال گذشته یک تحقیقی انجام شد با این مضمون که میزان آشنایی و درک مردم از خطر چقدر هست. ببینیم درک مردم از خطر درست است. حالا این آموزش مخاطرات رو داریم بهشون ارائه میدیم تا بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن. همون آموزش کمک اولیه که وظیفه جمعیت هلال احمر هست میتونه خیلی از حوادث جلوگیری کنه. اگر کسی تو خونش نمیدونم مثلا داره صبحانه ای میخواد، لقمه تو گلوی بچهش میپره، اینو چجوری نجاتش بده تا از مشکل کمتر بشه؟ یا افرادی که به دلایل مختلف سکته میکنن، اگه یک نفر توی خونه فقط بلد باشه راه هوایی رو باز بکنه، یا اون احیای قلبی ریوی که کار هر نفری میتونه باشه، اینا رو انجام بده، جون یک نفر رو میتونه نجات بده و یک نفر رو به زندگی برگردونه. ما سعی کنیم در کل سال این اقدامات انجام بشه. از اون طرف هم که شما فرمودید بله، تو کل سال هم دولت هم مجلس هم نگاه ویژه‌ای به جمعیت هلال احمر داره، هم سازمان مدیریت بحران. ما امسال خوشبختانه تونستیم با حمایت هم مجلس و دولت سال 900 دستگاه خودرو امدادی وارد بکنیم که اینها ان شاءالله تجهیزش میکنیم که بتونن سرعت امدادرسانی در حوادث و سوانح رو برای ما کمتر بکنن و بتونیم خدمات بهتری به مردم بدیم. ما تو سوانح بین‌المللی هم حضور داریم، مثل زلزله تو افغانستان و زلزله‌ای که در ترکیه اومد که تیم‌های ما حضور پیدا کردن و تو اون مجموعه تونستیم حتی لوح تقدیر و لوح سپاس رئیس جمهور دولت ترکیه رو دریافت کنیم که بدونن وضعیت امدادی ما به چه صورت بود. این کلیتی هستش که ما سعی کردیم با کمک مردم، ما شعار اصلیمون اینه که با مشارکت مردم سربلندیم، هر چیزی داریم از کمک مردم هستش که دارن به ما همراهی و همکاری میکنن.
آنچه که فرمودید نشان از این داره که ما رسیدیم به یک وضعیت متفاوتی از اثرگذاری، از حضور در سطح جامعه. این که شما وقتی میایید راجع به موضوعی آموزش رو انجام میدید، این آموزش شما باعث ایجاد از یک طرف یک ظرفیت جدید در بهبود و ارتقاء سطح زندگی میشه، حالا نکات ایمنی که شما فرمودید، امدادی که شما فرمودید، حالا کمک به سالمند، نیازمند، کمک به کسی که مورد حادثه قرار گرفته، پزشکی غیر پزشکی، این از یک طرف دیگه باعث ارتقاء سطح زندگی ما میشه. از یک طرف دیگه این نوع آموزش ها باعث ارتقاء و بالا رفتن سطح مطالبات در این حوزه هم خواهد شد. برای هر دو مورد شما آماده بهبود، پیشرفت، جلوتر رفتن، سقف رو بالا بردن، بالاتر بردن هستید؟
بله، همونجوری که شما فرمودید. ببینید ما داریم با افزایش دانش و مهارت افراد و مردم سطح مطالبه گری اونها رو بالا میبریم، مثلا تو کارهای بشر دوستانه، مثلا تو کارهای خیرخواهانه، که مردم یکی از اون ظرفیتایی که الان یک مقدار کم شده گذشت و ایثار از همدیگه هست. وقتی ما داریم سعی میکنیم به مردم، به جوانامون که تو ایام نوروز دانشجوهایی داریم که ایام نوروز رو میاد، یا حتی مثلا افرادی هستن شاغل هستن، مغازش رو تعطیل میکنه و میاد از خودش میگذره ایثار میکنه بتونه خدمات مناسبی رو ارائه بده، یا پزشکان متخصصی داریم که شما باورتون نمیشه در مناطق محروم و کم برخوردار روزها میرن اونجا ویزیت میکنن. پزشکی که اگر توی مطبش بشینه بتونه روزی چند میلیون درآمد داشته باشه، این از خودش میگذره، این باعث خواهد شد که جامعه رو هم یه تهونی بده، یه اکشن اولی نشون بده، مطالبه گری سطحش بره بالاتر، اون نقاطی کم برخوردار هستن رو هم با کمک مردم هم با کمک در واقع مسئولین جامعه بتونیم ارتقا کیفیت بدیم و سطح زندگی مردم چرا بتونیم به ارتقا بدیم که کمک‌هایی بدن حوزه انجام بشه.
توی این حوزه ما با افرادی مواجه هستیم که هم عضو سازمان هستن، هم افرادی هستیم که عضو سازمان نیستن، به صورت داوطلب در فعالیت حاضر هستن. باز یه نکته دیگر رو هم میدونیم راجبش می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، و اون اینه که افرادی که با سازمان مشغول فعالیت هستن به هر حال با سختی و فشردگی کار مواجه هستن، در عین رضایتی که دارن، در عین میل قلبی که به این خدمات دارن، مأموریت به مأموریت دیگر در حال تمدید شدن هست. ما در مهر ماه، در زمستان، در بهار، عید، ایام تعطیل، غیر تعطیل، در گوشه گوشه کشور حضور پررنگ جمعیت هلال احمر رو می‌بینیم. این رو به صورت کلی آخرین سوال کلی ماست، بعد خواهیم اومد به سمت استان. بفرمایید که برنامه‌ریزی و تدبیر برای این موضوع رو مدیران سازمان به چه شکل دارن نگاه می‌کنن؟ تجمیع این حالا نگاه‌ها، تجمیع این تفاوت‌ها در همین مقدار کار رو سخت می‌کنه، به زعم منی که از بیرون دارم نگاه می‌کنم.
در منظور چیه، رو چه موضوعی رو شما
این که چطور همسو میکنید این همه اینها رو با هم، داوطلب غیر داوطلب، سختی کارها، ماموریتی به ماموریت دیگر تمدید شدن و ادامه داشتن.
بله.
به هر حال انگیزه ها باید در سطح بالا ادامه پیدا کنه. من عرض کردم این کار به نظر میرسه سخت مدیریتش.
خیلی. ببین ما تقریبا تو کل کشور بین 7 تا 8000 نفر پرسنل داریم.
بله.
و حداقل 80000، یعنی 10 برابرش امدادگر من نژادگان داوطلب متخصصم که آموزش دیدن. ما برای نگه داشته اینها یک سری فاکتورها و یک سری برنامه‌ریزی داریم انجام میدیم. به صورتی که بیشتر میایم رو انگیزش کار می‌کنیم، روی کارهایی که می‌تونیم باهاشون داشته باشیم. مثلا اردوهای آموزشی براشون برگزار می‌کنیم یا آموزش‌های تخصصی. به صورت آموزش پاراگلایدر، آموزش سقوط از چتر با چتر رو بهشون میدیم، آموزش های مثلا غواصی. اینا چیز انگیزشی هستش که برای بچه ها داریم انجام میدیم، اینا خودشون میدیم. بس همین مهمتر اون داریم حس داوطلبانه بودن، حس کمک به همنوعش رو تقویت میکنیم. میگم خیلی اصلا در ماه 2 روز یا 3 روز افرادیم که معلم هستن روز جمعه که تعطیل هستن، در ماه 2 روزشون میان در پایگاه شیفت پای میستن که بتونن خدماتی بدن. یا ما دانشجوی پرستاری داریم یا پزشکی داریم که روزایی که بیمارستان نشستن میان اینجا هم آموزش ببینن، چون مرکز پایگاه ما یک مرکز آموزشی بسیار خوب و پراتیکی است که میتونن کار انجام بدن، میان هم تمرین میکنن، میان کار یاد میگیرن و هم اون اوقات فراغت شما داره همکاری. ما سعی کردیم مثلا اردوهای انگیزشی براشون برگزار کنیم. شماتش قبل همون چیز بوده، با 4000 نفر میرامون رو مشهد مقدس بردیم طلبان که ریالی از بهشون پرداخت نمی، حقوق دریافت نمی کنن. به چند قبل تقریبا 3000 نفر از اینها رو به کربلا بردیم. سعی کردیم این انگیزش ها رو این
جناب درخشان، صدای شما در حال قطع شدن هست. مصدای شما رو خب ارتباطمون قطع شد، سعی میکنیم دوباره بگیریم. فراز پایانی صحبتاشون رو هم بشنویم، به ویژه در حوزه استان آنچه که به عنوان تدبیر و مدیریت در حال انجام شدن هست در سطح استان. جمعیت هلال احمر استان رو میخواییم از ایشون به عنوان پرسش پایانی ازشون جویا بشیم، ببینیم که چه کارهایی رو انجام دادن و چه کارهایی در حال انجام شدن هست. این موضوع کمک میکنه شاید مردم ما دید بهتری بتونن داشته باشن به تصمیماتی که تو این حوزه گرفته میشه. خب جناب درخشان صدا ما رو میشنوید.
بله آقای دکتر ببخشید، ما چون امروز یک افتتاحیه یک پایگاه دیدیم در منطقه بح بح. جنگل ابر شاهرود و اینجا مدار آنتن دی بد بود، یه لحظه قطع شد. استایم
سپاسگزارم، کلامتون نیمه تمام موند.
بله چون از یعنی ما سعی میکنیم با ارائه خدمات خوب و حمایت های انگیزشی که ایجاد میکنیم بدیم خدمات خوب و مناسبی به مردم بدیم و از اون سمت هم نگهداشت نیروهامون رو افزایش بدیم.
و بیایم به استان، بفرمایید که در سطح استان استعداد ادعودی که در اختیار هست، تجهیزاتی که در اختیار هست، به روز رسانه هایی که انجام میشه، یه گزارشی هم درباره استان از شما بشنویم.
بله خب استان سمنان در واقع میشه گفت بین الحرمین است، این حرم حضرت معصومه و امام رضا که سالیان حدودش 20 میلیون زائر توی مسیر تردد میکنن و حدود 650 کیلومتر یکی از استان هایی هستش که مسیر ماشین روش خیلی داره، تقریبا 650 کیلومتر ما مسئله تردد داریم. خب همین هم باعث شده که حوادث سبانه زیادی در سطح استان سمنان وجود داشته، به خصوص حوادث جاده‌ای که یکی از مهمترین حوادث تو این استان هست. خب ما تو این استان حدود 15 پایگاه داریم که انشالله تو برنامه‌ریزی که داریم انجام میدیم سعی خواهیم کرد که با کمک خیریم و مردم و مسئولین استانی این استان از 15 پایگاه به 20 پایگاه، یعنی حداقل تو 2 سال آینده 5 پایگاه دیگر هم در دستور کار داریم که انشالله ایجاد بکنیم. از طرف هم سعی کردیم چون استان سمنان یه استانی هستش که همه حوادث رو داره، ما محفوظی در کبیر رو داریم، در کوهستان رو داریم، یعنی هم بحث کبیر رو داریم هم کوهستان داریم هم دریاچه های پشت سرتا رو داریم و اینها باعث شده که ما بتونیم خدمات مختلفی رو در سطح استان بدیم. داریم تیم هامون رو تقویت بکنیم انشاءالله با کمک مسئولین و بتونیم خدمات خوب و درخورشن بدیم. امروز هم که هستیم خدمت در یکی از نقاط بسیار خوب و گردشگری استان که جنگل ابر هست، انشالله افتاده یک پایگاه امدادی داریم که اون منطقه هم بتونیم از امنیت بالاتری رو برخوردار بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، باز هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به حضرت عالی.
خیلی متشکرم، انشالله که همه عزیزان صحیح و سلامت باشن، مشکلی براشون نباشه، ولی خدا که اگر اتفاقی هم برای مردم بیفته میتونن با شماره 112 با همیشه با جمعی ترانما در ارتباط باشم.
سپاسگزارم، متشکرم، صبح از اتالی بخیر، خدا نگه دارتون.
متشکرم، خدا نگه
دارتون. دقیقا سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 8 و 11 دقیقه باز هم دوشنبه صبح رو یادآوری بفرمایید. به لا یادآوری میکنم خدمت شما، حتما همراهی بفرمایید با مجموعه رادیو گفتگو، مدیران، برنامه سازانی که در روابط عمومی سازمان حاضر هستن. دوشنبه 24 اردیبهشت ما ساعت 10 صبح. دوستان عزیزی که برامون پیامک فرستادن در باب موضوعات مختلف نکاتی رو یادآوری میکنن، نقدهایی رو دارن. سپاسگزاریم از تک تک دوستانی که برای ما پیامک میفرستید، متشکریم. بریم سراغ موضوع نظارت ها در برنامه ها و محتواهای مراکز اتاقهای فرار، بازی هایی که تو این حوزه وجود داره، نوع مجوز هایی که صادر میشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر خدمتکار آرانی، مدیر کل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران. جناب آرانی سلام.
آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب آرانی، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره موضوعی که عرض کردم، نوع مجوزها، نظارتها و اون چه که به عنوان برنامه در حالا مراکز تفریحی، فرهنگی، هنری داره اجرا میشه، میخوایم با حضرت‌عالی هم صحبت بشیم. به چه شکل داره نگاه میکنه اداره کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری تهران؟
ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید برای این گفتگو و انشالله توضیحات بنده بتونه کمک کنه به فضا و توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی انشالله در سطح استان تهران. خب همونطور که مستحضر هستید، ما امروز مواجه هستیم با یک تمایل جدی و عمیق از سوی نسل نوجوان و جوان برای حضور در مناسبت‌های مختلف و عرصه‌های مختلف، از جمله عرصه فرهنگی، هنری و ورزشی. خب این زمینه طبعا توسط دولت مردان و مجموعه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باید فراهم بشه که این عزیزان بتونن در یک فضای سالم و استاندارد این فعالیت‌ها و برنامه‌های خودشون رو دنبال کنن. در حوزه تفریح و سرگرمی و نشاط و هیجان هم همینطور. خب اتاق‌های فرار یکی از مراکزی هست که در سال‌های اخیر در سطح کشور، از جمله در استان تهران و شهر تهران، به صورت قابل توجه رشد زیادی رو داشته. متاسفانه تعداد قابل توجهی از این مراکز در سال‌های اخیر بدون اخذ مجوزهای لازم در واقع راه اندازی شدن. بخش عمده از اونها به صورت زیرزمینی یا در مجموعه هایی که هیچ نام و نشانی از اونها بعضن شاید وجود نداشته باشه دارن فعالیت میکنن و طبعا نیازمند این هست که ما در یک نظام روشن و شفاف هم زمینه فعالیت درست و صحیح اینها رو در یک فرایند خیلی روشن فراهم کنیم. عزیزانی که مایل هستن در واقع برای راه اندازی این مراکز و فعالیت این مراکز بتونن مراجعه کنن به متولیان این امر در سطح استان و به راحتی با یک در واقع مسیر روشن مجوزهای لازم برای راه اندازی ایجاد و استمرار فعالیتشون رو داشته باشن. این رو تأکید کردیم به عزیزانمون در دستگاه اجرایی، خصوصا اداره کل ورزش و جوانان استان تهران که متولی این موضوع هست در موضوع ساماندهی و دادن مجوز فعالیت به این مراکز. وجه دوم و روی دیگه سکین هست که خب عزیزانی که به هر دلیل مراجعه نکنن یا در سالهای گذشته مراجعه نکردن برای گرفتن مجوز و فعالیت اونها بدون نظارت و بدون مجوز الان داره دنبال میشه، اینا باید پاسخگو باشن و قطعا نظارت ما بر این مجموعه ها و برخورد به موقع با این مجموعه ها که بدون مجوز دارن فعالیت میکنن یک برخورد در واقع میتونه پیشگیرانه باشه، از این جهت که بعضا فرزندان ما در این مراکز مراجعه میکنن برای گذراندن یک تایمی از یک زمانی از وقت خودشون در روز یا در هفته که بتونن در یک فضای سالم و مفرح برنامه‌های تفریحی و سرگرمی و ورزشی خودشون رو دنبال کنن در یک فضای طبعا متناسب با سن خودشون که هیجان دارن و علاقه من به در واقع فعالیت‌های با رویکرد هیجانی هست بتونن مراجعه کنن و استفاده کنن. اگر خدای نکرده در یک فضایی که هیچ نظارتی وجود نداره اتفاقی مشکلی از جهات مختلف خصوصا بحث‌های سلامت عزیزان ما، بحث‌های جسمی، بحث‌های در واقع روحی و فکری اتفاق بیفته، همه ما موظف هستیم که به این خانواده ها پاسخگو باشیم. از این جهت اقدام پیشگیرانه ما این هست که این عزیزان رو از همین تریبون دعوت کنیم به اینکه مراجعه کنن برای گرفتن مجوز و رعایت استانداردهایی که طبعا در این فرایند پیش بینی شده.
توی حوزه‌های مختلفی که شما فرمودید نشون میده که به هر حال مقدار دقت نظر وجود داره. اگر بنا باشه که بین با مجوزها و بی مجوزها یک تفاوت و تمایز قائل بشیم، آیا صرفاً تفاوت در داشتن و نداشتن مجوز هست، یا اینکه نه ما فرهنگ حاکم بر جامعهمون ما رو رسونده به اینکه اونهایی هم که مجوز ندارن یک سری استانداردها چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ فنی رعایت میکنن؟
همینطوره، درستی اشاره کرد. ببینید ما الان تمرکز و دال مرکزی گفتگوی ما صرفاً مجوز نیست. بله. چون مجوز از باب اینکه این مراکز شناسنامی داشته باشند و دسترسی به روشنی باشه و معرفی اونها بتونه به راحتی اتفاق بیفته نیاز هست. لکن همینطور که اشاره کردم در ادامه مسیر نیازمند این هستیم که محتوایی که و برنامه‌هایی که در این مراکز داره ارائه میشه متناسب باشه با فرهنگ بومی ما، با فرهنگ ایرانی ما، با فرهنگ اسلامی ما. طبعاً گزارش هایی که از سمت خود خانواده هایی که مراجعه کردن برای استفاده به این مراکز به ما رسیده این که بعضن محتوا برنامه ها کاملا در واقع در جهت تخریب افکار و اذهان فرزندان ما هست. بعضن برنامه هایی که ضد فرهنگی و ضد ارزشی هست ممکنه در این مراکز ارائه بشه. طبعا ما وظیفه داریم در این حال که تسهیل میکنیم فرایند اعطای مجوز به این مراکز رو، سناریوها، برنامه‌ها و محتواهای مناسب رو هم در قالب بسته‌های کامل در اختیار این مراکز بذاریم که بتونن در واقع استفاده کنن و ارائه خدمات فرهنگی و تفریحی و سرگرمی رو برای مخاطبان خودشون داشته باشن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. و البته اگر بنا باشه که ما از شما یه پیشبینی و آینده‌ای رو به جویا بشیم، چجوری ترسیم میکنید این مراکزی که به این شکل در حال فعالیت هستن، بازخوردهایی که دارن، آثاری که دارن، یه نگاه به آینده از شما بگیریم درباره این مراکز؟
خب ببینید ما الان مراکزی داریم در سطح استان تهران و شهر تهران که کاملا در چارچوب‌هایی که اشاره کردم دارن فعالیت میکنن، ارائه خدمت میدن و خیلی هم از لحاظ اقتصادی رضایت بخش هست این فضا براشون، هم از لحاظ فرهنگی و محتوایی. ما هم بر فعالیت اونها از طریق سازوکارهایی که داریم نظارت میکنیم بدون اینکه مشکلی و حاشیه‌ای وجود داشته باشه. انتظار ما طبعا این هست که و امیدوار هستیم که در آینده خیلی نزدیک یک ساماندهی مناسبی رو در این فضا داشته باشیم و عزیزانی که مایل هستن که فعالیت کنن در یک فضای خیلی شفاف و روشن، هم از جهت در واقع متولیان و هم از جهت مردم و مراجعانی که به این مراکز میخوان مراجعه کنن و استفاده کنن، یک فضای سالم و مفرحی رو بتونیم فراهم کنیم که انشالله مردم بتونن استفاده کنن.
متشکرم جناب آقای دکتر خدمتکار آرانی، مدیریت محترم کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران. آرزوی سلامتی موفقیت داریم، با حضرت عالی خدافظی. متشکرم، خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. سپاسگزاریم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. یکی از دوستان 912 اشتباه اگر میکنم 915-35-38 جناب آقای تفتی عزیز یه یادآوری کردن از یکی از دوستان عزیزمون. نوشتن همکار عزیز شما آقای دکتر راسخ در شروع میفرمایند چشم بکشای که خورشید شکفت، خاطر انگیز، جایشون در رادیو اقتصاد و گفتگو خالی است. به هر حال متشکریم از اینکه یادآوری کردید. دوست و همکار عزیزمون، برادر عزیزمون جناب راسخ رو بسیار بسیار اثرگذار بودن اجراهاشون. متشکریم از شما، بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنیم. باز هم یادآوری میکنیم دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. تا فردا، خداحافظ.
صبح بخیر. قابل توجه شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند. دوشنبه 24 اردیبهشت، شماره 162، پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه آغاز 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفته اید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی‌واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. شما به خیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما هموطنان عزیزمون و دعوت میکنیم در حالی که رسیدیم به ساعت 8:30 برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان بیقاب بینقاب.
بیقاب بینقاب این برنامه تلاش غرب برای ترویج بی‌حجابی در جامعه ایرانی.